1:30 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن بحث 25 دقیقه میزه گرد رادیو آزادی را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
قرار است تا ساعت بعد نشست دو روزه بین‌المللی در مورد افغانستان به طور مجازی افتتاح شود. این کنفرانس را حکومت افغانستان و فنلاند و همچنان سازمان ملل متحد مشترکاً به پیش می‌برند. دیدبان حقوق بشر از کمک کننده های بین‌المللی خواسته که در تعهدشان به افغانستان با مساعدت ها در بخش آموزش و صحت مردم با ویژه زنان و دختران اولویت بدهد. پاتریشا گاسمن، معاون رئیس بخش آسیایی این نهاد، گفته که کنفرانس ژنو فرصت مهم است. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید عملی شدن توافق افغانستان و پاکستان زمینه را برای صلح و توسعه در منطقه فراهم میکند. مقام ها در ولایت هرات میگویند که دو تن در انفجار در بازار ولسوالی پشتون زرغون کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، برای رادیو آزادی گفت که انفجار دیروز یکشنبه رخ داده. انتظار می رود که جو بایدن، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، آنتونیو بلینکن، مشاور قدیمیش و دیپلمات سابقه‌دار را با عنوان وزیر خارجه آن کشور معرفی کند. و پلیس محلی می گوید دو نفر در حمله با چاقو در کلیسای سنخوازه در ایالت کالیفرنیا کشته شدند. دفتر پلیس سنخوازه در توییت گفته که افسران آنها با بدست آوردن این خبر در این رابطه به سوی کلیسا شتافتند.
دوستان عزیز، از همراهیتان تشکر میکنیم. به این ترتیب میرسیم به 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی که همکارم فرشته آن را میزبانی میکند.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته، شنونده های عزیز، با بحث امروز ما با میزبانی مفرشتنده خوش آمدین. کنفرانس افغانستان با میزبانی فنلاند و سازمان ملل متحد به گونه مجازی برگزار میشه که در آن حدود 100 نماینده کشورها و سازمان های بین المللی شرکت میکنن. یکی حکومتی کشور پلان 4 ساله خود با جهانیان شریک میسازه و توقع همکاری از اینا را داره. فردا سه‌شنبه در روز دوم کنفرانس هم رئیس جمهور غنی و سرمنشی ملل متحد از سخنرانان کلیدی ای کنفرانس خواهد بودند. خب، موضوع مورد بحث ما هم امین نشست جنواس و در این بحث صاحب نظر سنگین مشاور ارشد رئیس جمهور و سیف الدین سیحون، کارشناس مسائل اقتصادی، مهمانای ما هستند. مهمانای عزیز، به بحث ما خوش آمدین. فعلا سنگین صاحب در خط تلفن با خود داریم. سنگین صاحب، خوش آمدین به بحث ما.
سلامت باشین. من سلام خدا از این طریق به تمام شنوندگان رادیوی شما تقدیم میکنم.
تشکر سنگین صاحب. میشه شما در مورد آمادگی های حکومت و ای که با کدام آمادگی و کدام آجنده در این نشست شراکت میکنه و خواست حکومت نظر بندازین؟
به نام خدا، کنفرانس 2020 افغانستان یک کنفرانسی است که دولت افغانستان و همچنان دولت فنلاند و ملل متحد آن را میزبانی میکنه. این کنفرانس قرار است در روزهای 23 و 24 نوامبر برگزار گردد. کنفرانس تعهدی که هر 4 سال یک بار برگزار میگردد، یک فرصت مهم برای افغانستان و جامعه بین المللی برای تعهد بر اهداف مشترک جهت ترویج انکشاف پایدار و رفای صلح در کشور می باشد. هدف اصلی این کنفرانس تشخیص اهداف و تعهدات مشترک انکشافی برای سالهای 2021 تا 2024 برای دولت افغانستان و جامعه بین المللی می باشد. فقط همین مقدمه بود. اگر می خواهید که من بیشترم بگویم،
میشه یک کمی جزئیات بیشترم بتر بفرمایید.
اهداف انکشافی و مشترک همکاری های انکشافی را رهبری می نماید و برای افغانستان حمایت مالی را می نماید و بر علاوه تعهداتی حمایت مالی یک چارچوب جدید انکشافی، یک اعلامیه مشترک سیاسی و یک طرح جدید کمک برای حمایت از نیازهای انکشافی افغانستان و اولویت های از نتایج پیش بینی شده کنفرانس هستند. نشست اصلی این کنفرانس به روز 24 نوامبر برگزار می شود و انتظار می رود این کنفرانس بیش از 70 کشور و نیازها و سازمانهای بین المللی و همچنان نمایندگان جامعه مدنی را گرد هم بیاورد. این کنفرانس پیش از این در سال 2016 در بروکسل و در سال 2012 در توکیو برگزار گردیده بود.
بله، تشکر سنگین صاحب، به شما دوباره برمیگردیم. سیحون صاحب، شما هم به بحث ما خوش آمدین.
سلامت باشین.
سیحون صاحب، به نظر شما حکومت با این آمادگی و طرحی که میخواد به در کنفرانس اشتراک کرده، چی فکر میکنین که تا چی حد میتونه کمک های جامعه جهانی را جلب افغانستان بکنه؟
خب البته افغانستان با اخری کمک ها در حقیقت معتاد شده، یعنی کشوری بوده که ظرفیت و توانایی های در حقیقت دولتی ورشکسته را از خود تبار داده و دولت های ورشکسته و دولت های ناتوان مدام بالاخره در صدد اخری کمک ها و مساعدت های بین‌المللی هستند. ما امیدوار هستیم که افغانستان روزگاری برسه و در شرایط قرار بگیره که قطعاً به هیچ کمک جامعه بین‌المللی با استثنای به اصطلاح در زمینه‌های همکاری فنی و علمی به هیچ نوع مساعدت مادی و پولی دیگر نیاز نداشته باشد. ولی خب ما می‌تونیم بدانیم که کشوری که بالاخره بودجه عادی خود از منابع داخلی تمویل کرده نتونه، مسلماً اگر مساعدت جامعه بین‌المللی و حمایت اونا نباشد در حقیقت در یک فروپاشی قرار می‌گیرد. از این باید این کمک‌ها بنابراین عمود نیاز و ضرورت عاجل افغانستان و جامعه بین‌المللی برای حمایت از اون نارسایی‌های ساختاری که در کشور ما است این صورت می‌گیرد. از این بابت این کمک‌ها مرخمه که مطرح شده در زمینه ادعا می‌کنند که صلح پایدار، که ما با صلح پایدار قطعاً در این کشوری که مدام فرهنگ جنگ و خشونت و جنگ نیابتی و حامیان بین‌المللی گروه‌های تروریستی در اینجا فعال هستن به اهداف استراتژیکشان، ما به صلح پایدار نخواهیم رسید. با صلح پایدار یک شعاری بیش نخواهد بود در افغانستان و توسعه اقتصادی و اجتماعی افغانستان هم با توجه به کمک های 154 میلیارد دلاری که جامعه بین‌المللی به توسعه افغانستان انجام داد در زمینه امنیت، صلح، استخدام و اشتغال، مثلا توسعه اقتصادی و ضمن رفاه اجتماعی، توزیع برابر درآمد نسبتاً و همچنین اشتغال، اینا کمک نشد. در زمینه‌های رشد محدود اقتصادی، در زمینه‌های تولید ناخالص در سال‌هایی که کمک زیاد بود افزایش پیدا کرد و در سال‌هایی که کمک‌ها قطع شد افغانستان دچار بحران شد و در شرایط کنونی منفی 8% رشد اقتصادی افغانستان است با توجه به رشد کرونا و اینا. بیش از 70% زیر خط فقر هستند مردم افغانستان. پس کمک‌های بین‌المللی برای افغانستان در نبود ساختارهای ملی و نهادهای کارآمد و برنامه‌های مؤثر اقتصادی و فقرزدایی نتیجه ندادند. به دلیل اینکه اینا دست منابع را طوری تنظیم می‌کنند که در او اشتغال‌زایی، درآمدزایی، تولید و اینا صورت بگیرد. از این باید کمک‌ها یک زمینه را به وجود آورد، یک دولت رانتی ایجاد کرد که دولت رانتی فقط از این کنفرانس به اون کنفرانس یک برنامه‌های دروغینی را مطرح می‌کند و اونا هم چون بدانن که اینا نیازمند هستن این کمک های محدود را برای افغانستان ارائه میتنن و ما در این ساختارها میبینیم که به جایی نرسیده. مو آرمان ها و آرزوهایی که صلح باشه و امنیت باشه و به اصطلاح توسعه اقتصادی باشه این با کمک خارجی در دنیا میسر نمیشود، در هیچ جای دنیا نشده و در افغانستان هم نمیشود. تنها استثناش آلمانی بعد از جنگ بود که اون یک ظرفیت اجتماعی انسانی در اونجا وجود داشت، در کوریا بود که اونا یک ظرفیت ملی و مدیریت داشتن و تانیستن. افغانستانی از هم پاشیده و پراگنده، افغانستانی بدون نهادی نمیتونه که از طریق کمک ها توسعه اقتصادی و اجتماعی را تامین کنه. منتها باز هم میتونیم بگیم که در نبود کمک ها یک سرگ انسانی رخ میده. از یک خلی کمک ها شیرازه امنیت افغانستان یک دستگاه ناتوان سیاسی را در حقیقت روی پا استاد بگنند. و حمایت جامعه بین‌المللی اگر نباشد در افغانستان یک تراژدی انسانی رخ می‌دهد. برای جلوگیری از این تراژدی کمک ها بسیار الزامی ضروری است.
بله بله تشکر، سلامت باشین. سنگین صاحب، پیش از این که چنانچه که آقای سیحون هم اشاره کرد که کمک‌ها قبلی نتیجه نداده و همچنان یک روز پیش از برگزاری نشست جنوا مجمع جامعه مدنی افغانستان هم گفته که کمک‌های بین‌المللی در این کشور مؤثریت خوب نداشت، یعنی گویا که کمک‌ها دوباره که صورت می‌گیره کمک‌ها کاهش پیدا می‌کنه. دید شما در این مورد چی است؟
دید ما در این موردی است که ما با احترام به دید همه دوستان و من موضوع را ایتو مطرح میکنم که افغانستان از سال 2001 به این سو پیشرفت‌های در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و همچنان نیازهای دموکراتیک، حکومتداری و حقوق بشر به ویژه حقوق بشری زنان، کودکان، اقلیت‌ها داشته و افغانستان و همکاران بین‌المللی‌اش نیاز دارد تا از این دستاوردها حفاظت بکنند. و همچنان ما در این قسمت دو مورد دیگر هم میتونیم در رابطه با مسائل جامعه مدنی و سیحون سیب بگویم. یکم موضوع بسته که رئیس جمهور دیگه صحبتی داشته در این قسمت و همچنان بسته وزیر مالی افغانستان عبدالهادی ارگاندیوال، ما در این قسمت هم اگه اشاراتی داشته باشیم. در این قسمت رئیس جمهور میگه پروسه آمادگی برای این کنفرانس یک فرصت را برای همه ما معیا کرده تا بحث های مفصل و جامع در مورد مسیر توسعه گذشته و حال و آینده افغانستان داشته باشه. مشخصا این کنفرانس فرصت خوب است جهت نمایش گذاشتن مشارکت و حمایت متداوم جامع جهانی از افغانستان و مردم افغانستان خواهد بود. گفتگوهای سازنده هم دوامدار و مشترک ما متمرکز به پالیسی ها و تطبیق آن الا این کنفرانس و بعد از کنفرانس ادامه خواهد داشت. این حرفای جناب رئیس جمهور بود که در مورد کنفرانس گفته و همچنان در این قسمت اگر وقت داشته باشین ما به حرفای وزیر مالیه را هم بگویم اگر نداشته باشین.
بفرمایید بفرمایید. بله این موقعیتان سنگین شد، موقعیتان کمک تغییر بتین، صدایتان زیاد قطع وصل میشه.
حال چطور شد؟
حال خوب شد، بفرمایید.
در این قسمت میگه فرصت استثنایی را برای همکاری مشترک با تعهد قوی با اصول مؤثریت کمک ها و پاسخگویی متقابل و بهبود شفافیت مشروعیت مؤثر و همچنان اثر بخشی کمک ها را فراهم می سازد. پیشرفت ها در مورد پاسخگویی متقابل از اهمیت بیشتر برخوردار است و دولت افغانستان و شرکای بین المللی ما باید خود و یکدیگر را در استفاده از منابع و توسعه و نتایج توسعه پاسخگو بدانند. ما در این قسمت ما حرفایی را که ما گفتیم افغانستان دقیقا بدون نواقص، بدون مشکل و بدون مسائل دیگه هم نیست، اما
یعنی مشکلات وجود داره.
مشکلات هم وجود داره، ما که مشکلات را کتمان هم نمی کنیم، اما همه چیز ما رد هم نمی کنیم که بدون دستاورد باشد. دولت افغانستان دولتی هست که بسیار قربانی در عرصه‌های مختلف داده و دستاوردهای بلندی هم داره و امروز جامعه جهانی یکی از مسائل را که بیشتر روش تاکید داره حفظ دستاوردهای 19 ساله اخیر افغانستان است و در عرصه‌های مختلف است. فقط میتونه که اینا را هم نادیده نگیریم و روی از هم تمرکز بکنیم. و در این قسمت ما اینمی مسائل بود، اگر بازم کدام جزئیات بیشترم لازم باشه ما خدمتتان ارائه میکنیم، اگر نباشه
بعدن به شما برمیگردیم. سنگین صاحب تشکر، سلامت باشین. سیحون صاحب، وزارت مالی افغانستان گفته که 90% تعهدات نشست قبلی را که قبلا نشست جنوا برگزار شده بود عملی کردن و بقیش هم عملی میشه. یعنی امیدواری ها به این است که باز هم کمک های به افغانستان صورت خواهد گرفت. دید شما در این مورد چیست که چقدر او تعهدات عملی شده و باز چقدر جامعه جهانی متحد به کمک بر افغانستان خواهد بود؟
خب البته یک رابطه متقابل بین کمک گیرنده وجود داره و یک نوع اسنادی هم تبادله میشه. در هر کنفرانس اینا مرسوم هستند که بالاخره باز یک مسائلی که برای حداقل در همون مقطع زمانی قابل قبول باشه برای اونا اینا باید ارائه بکنن. دو باید در مثال اینمی مبارزه علیه فساد یک ترجیبن داره که دولت افغانستان مدام تکرار کرده است. مبارزه با مثلا فساد ساختاری در افغانستان، بالاخره رشد جامعه مدنی با توسط سال مسئولیت غذایی پیشرفت اقتصادی و از این قبل مسائل وعده ها داده شده است و صلح و امنیت اینا هم که در شرایط امروزی وارد شده است. اینا بسیار زیاد مسائلی بسیار زیاد مهم و حیاتی هستند برای جامعه بین‌المللی. از این باید من معتقد هستم که افغانستان چی تعهدات انجام داده بتانه چی نتانه، با توجه به همون استدلالی که من مطرح کردم که کشورهای ورشکسته و کشورهای ناتوان و ضعیف و ناکام اینا مشمول کمک‌های بین‌المللی قرار می‌گیرن و در این که سیستم جهانی طوری است که نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان بالاخره برای مسئولیت اخلاقی سیاسی که در سطح جهانی دارن اینا به کشورها کمک میکنن. این افتخار نیست برای هیچ کشوری که ما کمک دریافت میکنیم. ما در این جایی قرار وعده دادیم و از این وعده ها مثلا دریافت میکنیم. اینا افتخار برای هیچ کشور نیست. هر کشوری کمک گیرنده بالاخره با چالش مواجه است و پرابلم داره و این پرابلم هاش مطرح میکنه و جامعه بین‌المللی کمک ها را میکنه. سوالی از اینجاست که ما در آغاز شکلگیری این دولت ادعا شد که ما با مواد مخدر مبارزه میکنیم، امنیت برپا میداریم، حاکمیت قانون اعمال میکنیم، بالاخره با فساد ساختاری و نهادینه مبارزه میکنیم. این را ببین، من عرض کردم با صراحت و صداقت میگم که کمک های جامعه بین‌المللی در زمینه تولید ناخالص داخلی در اون سالهایی که بسیار زیاد کمک ها جریان داشت و قطع نشده بود به اصطلاح افزایش داشت. 10% تا 9% رشد اقتصادی وجود داشت. ظاهرا رشد اقتصادی به معنای رفاه و توسعه اقتصادی پیشرفت اقتصادی نیست، یعنی یک افزایش کمی و مقداری در همون افزایش تولید ناخالص داخلی. افزایش تولید ناخالص در افغانستان به 20 میلیارد دلار سالانه رسید. عاید سرانه به عنوان از 100 دلار به 500 دلار افزایش پیدا کرد. اینا رشد کمی هستند، مقداری هستند، اینا کیفی نیستند. برای پیشرفت اقتصادی، برای رفاه اقتصادی، برای استخدام، اشتغال، برای امنیت، رفاه، آسایش مردم کمک نمیکنن اینا. این برنامه هایی که برای رفاه و آسایش کمک میکنه بالاخره اشتغال زایی است، درآمد زایی است و بالاخره حل مسائل اقتصادی اجتماعی است. افغانستان امروز در حدود منفی 8% رشد اقتصادی دارد با توجه به قطع کمک ها. خب طبیعیه که کشوری که منفی 8 رشد اقتصادی داشته باشد کمک جامعه بین‌المللی برش توجیه میشه، بعد این کمک ها صورت بگیرد تا اینکه حداقل حیات و بقای اینا در اینجا مطرح هست و وجود دارد. از این بابت من عرض کردم که در اشتغال زایی کمک نشد به این معنا که 5 میلیون بیش از 5 میلیون انسانی واجد شرایط در افغانستان بیکار هستند. به طور مثال در زمینه استخدام و اشتغال کمک نکرد، در زمینه رفاه اقتصادی کمک نکرد، در زمینه توسعه اقتصادی کمک نکرد. افغانستان کماکان در جمله نادارترین و فقیرترین کشور جهان قرار دارد با توجه به کمک‌های جامعه بین‌المللی. این کمک‌ها در جهت شکل دهی اقتصاد ملی شکل نگرفتن، در جهت منافع ملی اختصاص نیافتند، یک به حساب پروژه های زود ثمر اختصاص یافتن، بازگشت پذیر بودن. 80% کمک ها نظر به آمار و ارقام وزارت مالی اینا دوباره بازگشت کردن. بازگشت به معنای معاش کارمندان ارشد که نهادهای بین‌المللی استخدام کرده بودن با توجه به بازخرید وسایل و تجهیزاتی که اینا ضرورت داشتن از کشورهای دیگر و بالاخره مصارف اداری نهادهای ملل متحد اینا دوباره بازگشت کردن به کشورهای مبدا خود پس رفتن. از این بابت ما میتونیم برای مردم افغانستان در زمینه تولید ناخالص، افزایش تولید ناخالص افغانستان در زمینه رشد اقتصادی مقطعی بوده کمک کردن، اما به توسعه اقتصادی، به رفاه اقتصادی و پیشرفت اقتصادی و دولتداری مؤثر و کارآمد و حتی ادعایی که با نهادهای دولتی ما یک انتخاباتی بسیار ناسالم در افغانستان داشتیم، نهادهای بسیار ناکارآمدی داریم که اینا به مردم پاسخگو نیستن. ناامنی در افغانستان روز به روز با توجه به حضور جامعه بین‌المللی و کمک‌ها بیشتر افزایش پیدا کرد. این روز حتی شهر کابل و خیلی شهرهای افغانستان مسئولیت و امنیت عادی ندارن. از این وقت اینا دستاورد نمیتونن باشن با حضور جامعه بین‌المللی و کمک‌هایی که شده است. ما میبایست دولت افغانستان در این فرصت ظرفیت و توانایی برپای امنیت هم داشت، برپای استخدام و اشتغال و رفاه هم داشت. در زمینه بسیارش بهره‌برداری از منابع طبیعی افغانستان یک فرصتایی را در دست بود، اینا را به کار می‌برد که تا درآمد ملی افغانستان برای رفاه و آسایش افغانستان اقتصاد پیدا کرد. ما معتقد هستیم که در هیچ جای جهان کمک‌های بین‌المللی توجیهگری وضع خوبی یک کشور اون یک معلم یعنی رشته برای شما هست داریم که هر کشوری کمک میگیره در جهان کمک گیرنده ها کشورهای ورشکسته هستند، عراق، افغانستان، سوریه، سومالیا، اینا هستند کشورهایی هستند که نیاز به کمک دارند. کمک های توسعه‌ای را که در جنگ جهانی بعد از جنگ جهانی دوم آلمان دریافت کرد کمتر از کمک هایی که افغانستان دریافت کرد، ولی او با توجه به همون زیر ساختا نیروی انسانی و بشری و دولت پاسخگو تانست که دوباره احیا خود را به همون درجه بیشتر برساند. اما در افغانستان این چرخه معیوبه ای که کمک دریافت بدن یک دولت رانتی شکل میگیره که پروژه های انکشافی و اقتصادی را به گروه های معین مشخص توضیح میدن، درآمد افغانستان هم بالاخره بعد چل خانواده اقتصاد پیدا کرد. بله. افغانستان از این موارد
بله صحیح
هست. خبر نمیشن به دلیل نبود یک سیاست کارآمد ملی، یک دولت پاسخگو و مسئولیت پذیر بله. در قبال مردم و سرنوشت مردم.
صحیح هست.
مسئولیت غذایی یک شعار است که امروز در این کنفرانس داده شده. مفهوم مسئولیت غذایی را شاید همینا فقط یک کلمه بدانند. مسئولیت غذایی در حقیقت اونم جلوگیری از فقر غذایی مردم است که درآمد را برای مردم از طریق کشاورزی از طریق واردات تامین کنن که هر فرد جامعه در شرایط ناگوار کرونایی بعد این منابع دریافت کنه.
بله.
شما دیدین که از پروژه به اصطلاح صحی جهانی کمک های جامعه جهانی یک فساد بسیار نهادینه و ساختاری شکل گرفت که امروز خیلی از مردمی که مسئولین هستن اینا تحقیق.
بله صحیح هست. به شما دوباره برمیگردیم. بله.
تعلیم و تربیت دولت افغانستان به طور مثال ناکامی داشت، نارسایی داشت، فسادش بسیار زیاد برجسته بود. حتی سیستم صحی افغانستان متکی به کمک‌های بیرونی است. اگر این کمک‌ها در هر شرایط قطع شود، طبیعی است که یک سکتور ملی، یک سکتور مهمی حیاتی از هم می‌پاشد.
دوباره به شما برمیگردیم. بله بله سعید حسین تشکر. سنگین صاحب یک دیپلمات غربی با آژانس خبری رویترز گفته که امکان داره که کمک ها 15-20% کاهش پیدا کنند چون کشورهای کمک کننده به علت گسترش کرونا خودشان با مشکلات مواجه هستند. دید شما در این مورد چی است؟
دقیقاً کمک ها همکنون کاهش پیدا کرده. من که عرض کردم که -8 رشد اقتصادی افغانستان در سال امسال است، معناش اینه که کمک ها کم شده، این کمک ها بعد دلیل کم شده. 40,000 مثلا نیروی جوان افغانستان از طریق استخدام.
بله سیهون صاحب، سیهون صاحب، سنگین صاحب گفتم سنگین صاحب باید صحبت میکردن.
من در این قسمت جواب مایی است با احترام به دیدگاه جناب سیهون صاحب و دوره دوستا بر میگذیم برای او مسائلی را که مطرح کردن بوام میگیم.
بله بله
در مورد دیپلمات غربی ما کم مانده که ما بعد از این که نتیجه کنفرانس را ببینیم باید جواب زیر با بگویم بفهمیم که چقدر چند فیصد کم خواهد شد. اما ما باوری نیست که بازم جامعه جهانی صحبتهایی را که در کنفرانسی با شورای امنیت و رئیس جمهور داشتن او هم نشان داد که حمایت قاطی جامعه جهانی از دولت و ملت افغانستان هنوز موجود است.
بله
اونا مردم افغانستان نیازمند همکاری می دانند و این همکاری های خود خواهد کردند و می کنند و این نشستم سه نشست که به بحث در مورد چالش های عمده در افغانستان میپردازد قرار است به تاریخ 23 نوامبر برگزار گردد که به این قسمت تأمین صلح پایدار و بخش اول از این حقوق بشر و مشارکت زنان و بخش دوم از این ادغام مجدد یهودت کنندگان و روش های سازمانی و اجتماعی برای مبارزه با فساد و اولویت های اقتصادی مؤثر و کمک ها خواهد بود. اما در قسمتی از این که بیشتر دوستای گرامی ما و همه احترام داریم به نظریات همه، ولی ما همیشه مو نقاط را مطرح نکنیم که ذهنیت ها را طوری بچرخانیم که گویا هیچ کاری صورت نگرفته. او طورم نیست، اما دولت افغانستان هنوز با تروریسم بین المللی در مبارزه هست. تروریسم بین المللی جنگ هنوز ختم نشده. تروریسم بین المللی در جغرافیایی که طالبان حضور داره موجود است و مبارزه جدی از اونا قرار است ادامه داره و مشکلات در افغانستان و مشکلات گوناگون وجود داره. بر همه چالش ها و بر همه مشکلات هایی که در این سرزمین گرفتار دامنگیری مردم افغانستان است، باز هم دامنگیری حکومت افغانستان است، این همه میدانه و همه درک میکنه. با هم چه شرایط ما فکر میکنیم که دولت و مردم افغانستان آنچه که دولت خود انجام داده و در فلسط زیرا نیافته از ذخایر زیر زمینی و غنی دولت افغانستان از خود داره و این فلسط ها معیان نشده که برای کشیدن یزی و برای بیرون کشیدن یزی فلسط مساعد شده و از او استفاده صورت بگیره. دولت افغانستان از نظر زیر زمینی یک دولت قوی و غنی هست و انشالله در از مدت بگی احتیاجی مردم افغانستان رفع خواهد شد. اما همه مشکل برمیگرده به مسائل امنیتی، به مسائل مشکلات های امنیتی افغانستان. امیدوار هستیم که مسائل صلح هم به نتیجه برسه و یک امیدواری جدید و یک دریچه برای روی ملت و مردم افغانستان باز شود تا یک صبح روشن به امید مردم افغانستان باشه که تا بتانیم از او مقطع یک استفاده مثبت به نفع دولت و ملت افغانستان صورت بگیره. عرض ما می کنم.
و سنگین سبیا که مقام وزارت مالی هم گفته که در کنفرانس پیشروی بیشتر روی مسئله تمرکز خواهد شد که افغانستان بعد از دهه انتقال، یعنی در سال 2024 که خاتمه می‌یابد، باید خودکفا شود. آیا امکان داره که چقدر افغانستان میتونه تا سال پایان سال 2024 خود به خودکفایی برسه؟
ما به قسمت زیاد نمی پیچیم، ولی ما عرف مایی است که دولت افغانستان هم از نظر ظرفیتی و هم از نظر ذخایر زیرزمینی و معدنیات همه و همه و همچنان رشد استعدادها با فرصت مساعدی که اگر صلح به وجود بیاید و به عنوان یک کشور آرام در کنار سایر کشورهای دنیا قرار بگیره، یقیناً که به یک صلح، به یک خودکفایی اقتصادی خواهد رسید. ولی اگر باز هم به نظر من دیدگاه من این طور است که اگر باز هم این جنگ های ادامه داشته باشه و اگر این نارامی دامنگیر مردم و ملت افغانستان باشه، من این حرف امیدوار کننده نمیدانم که بازم ما بگوییم که حتما. ولی همه چیز وابسته به امنیت و صلح است و خواست مردم افغانستان صلح است، اولویت حکومت افغانستان صلح است. ما امروز نیازمند یک صلحی هستیم که باید دیگه شاهد سوگواری فرزندان افغانستان نباشیم و بالای و این به جنگ ناتمام باید تمام شود و این افغان کشی و مسلمان کشی که امروز در افغانستان ادامه داره این بخیر پایان پیدا بکنه و در اون صورت ما هر نوید و هر امید هم گفته میتونیم که تحقق پیدا خواهد کرد. اما در غیر امنیت ما امیدواری بیشتر در یه هر سال زیاد نداریم و بیشترین فرصت مردم افغانستان و دولت افغانستان بیشتر آرزوی صلح دارند، ولی دولت افغانستان تلاشای خود در عرصه‌های مختلف کرده. طوری که من قبلا هم خدمت شما عرض ارادت داشتم گفتم و بازم تلاشای خود در سای مختلف وجود داشته و حالا اکثرا انتقادایی که بالای حکومت افغانستان از من به صورت قطعی ردش نمی کنم. اما یک موضوع را بیره باید ذکر بکنیم که نمی هزاران نفری که به چوکات حکومت کار میکنه اینمی هم کافی از این جامعه افغانی هستن که در درون اینمی حکومت فعالیت میکنن و همه چیز ما نادیده نگیریم. اینمی وضعیت موجوده که اگر خوب است اگر بد است همه افغانیم و همه در این مسیر راستا و در این فعالیت های هماهنگ سیاسی اقتصادی اجتماعی کار پیش میره. ولی بازم عرض مایی است که مهمترین نقطه موضوع امنیت است که امنیت یک چالش بسیار کلان برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان بوده و تلاش ها فعلا در این هم عرصه های کمک های بین المللی جریان داره و هم در عرصه های جلوگیری و پایان جنگ.
و بسیار کوتاه اگر امیدواری حکومت از نشست جنوا بگوین که چی انتظار داره حکومت از این نشست که برگزار میشه؟
یقینا بسیار سوال خوب فرمودین. ما امیدواری ما از اینجا این است که صحبتهایی را که در شورای امنیت سازمان ملل جناب رئیس جمهور داشتند و همچنان وزیر خارجه اندونزیا و همچنان وزیر خارجه ناروی، وزیر خارجه فنلند، این کشورهایی که صحبت کردن، اینا اولین حرفشانی بوده که ما در کنار مردم افغانستان هستیم و تقاضا میکنیم از جامعه بین الملل در کنار مردم افغانستان باشن. مجموعی همه حرفای جمعیشان همی که یک نیوستست و ما امیدوار هستیم که سازمان ملل و جامعه جهانی به هیچ عنوان مردم افغانستان و تنها نخواهد گذاشت و در کنار مردم افغانستان باقی خواهد ماند و این ما از خواهد کرد.
تشکر. سلامت باشین، زنده باشین. شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک صاحب نظر سنگین، مشاور ارشد رئیس جمهور و سیف‌الدین سیحون، کارشناس مسائل سیاسی جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. روزتان خوش.